14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 تیر ماه 1403 برابر است با 13 جولای 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو با ماست. بنیامین،
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ایالات متحده آمریکا شرکت حکیمان شرق را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به گفته متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این شرکت به دلیل مشارکت در برنامه تحقیق و توسعه تسلیحات شیمیایی جمهوری اسلامی تحریم شده است. به گفته آقای میلر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی با توسعه عوامل مبتنی بر دارو، کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک شیمیایی را نقض کرده است. آمریکا بارها از جمله در نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی خواسته که جمهوری اسلامی با پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی همکاری کند، اما تهران همواره با این درخواست‌ها مخالفت کرده است. ایالات متحده بر این باور است که تهران از سال 2018 میلادی به طور کلی از اعلام فعالیت‌ها و تأسیسات مرتبط با سلاح‌های شیمیایی خود خودداری کرده. ارتش اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که موفق شده در حمله به اردوگاه المواسی در قلب خان یونس، محمد زیف، فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس را هدف قرار دهد. ولی به گزارش رویترز، یک مقام حماس این ادعای اسرائیل را بی‌معنی خوانده و افسوده تمام کشته شده های این حمله غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که با همکاری اردن در یک حمله هوایی به غزه موفق به کشتن حسام منصور از اعضای ارشد گروه حماس شده است. این عملیات یکی از همکاری‌های کم سابقه امنیتی میان اسرائیل و اردن است که مقام‌های اسرائیلی به صراحت درباره آن صحبت کردند. بر اساس گزارش حساب کاربری وزارت دفاع اسرائیل در شبکه ایکس، این عضو حماس یکی از مدیران بنیاد الخیر بوده که به سازمان‌های تروریستی کمک مالی می‌کرد و این اقدام‌ها را تحت فعالیت‌های بشردوستانه پنهان می‌کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. بر اساس بیانیه‌ای که از شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمان نفت 24,000 نفر به اتصاب به اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز پیوستند. این شورا جمعه 22 تیر با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه اعتصاب این کارگران وارد 23 روز شده، حمایت خود را از آنچه اعتصاب متحد و سراسری نامیده اعلام کرد. در این بیانیه همچنین به نام 123 شرکت صنعت نفت و گاز اشاره شده که کارگران آن در اعتصاب هستند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اوایل تیر ماه در بیانیه حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار و 14 روز استراحت را به عنوان مطالبه اصلی این کارگران مطرح کرده بود. رسیدگی به شرایط خوابگاه‌ها، شرایط کاری و ایمنی محیط کار از دیگر مطالبات کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز ایران است که تاکنون به آنها رسیدگی نشده است. به گزارش بیدارزنی، رسانه گروهی از کنشگران حقوق زنان، فروغ سمینیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاهسیا، آزاده چاوشیان و متین یزدانی، کنشگران حقوق زن در گیلان، برای اجرای حکم حبس راهی زندان لاکان رشت شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی در روزهای 25 و 26 مرداد 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی از جمله این 5 فعال مدنی را در شهرهای رشت، انزلی، فومن، لاهیجان به اتهام تشکیل گروه و فعالیت غیرقانونی بازداشت کردند. 20 تیر هم زهره دادرس، شهروند و فعال حقوق زنان در رشت، بدون دریافت احضاریه و در خانه پدریش از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان، در همان زمان این کنشگران را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ایران چین و روسیه را دوست و پشتیبان ایران خواند و از آنچه زورگویی آمریکا نامید انتقاد کرد. آقای پزشکیان در مقاله‌ای که امروز در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز منتشر شد، از ایالات متحده به دلیل خروج از برجام وضع تحریم‌ها علیه ایران و کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. مسعود پزشکیان با انتقاد از آنچه نادیده گرفتن تعهدات اروپا در کاهش تحریم‌های آمریکا نامید، گفت که منتظر بهبود روابط و گفتگوی سازنده با اروپا است.
سپاسگزارم از بنیامین صدر با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. وزارت خزانه‌داری شرکت حکیمان شرق رو به فهرست تحریم‌های اشاعه کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی اضافه کرد. پایان دوره جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و آغاز دوره تازه با مایساتوی ژاپنی. و پایان سفر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سن پترزبورگ روسیه. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش اومدین به این بخش مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. اما مایساتو هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایرانه که قراره تا دو هفته دیگه جایگزین جاوید رحمانی بشه که در 6 سال گذشته پرونده قطور از نقض حقوق بشر در ایران رو گردآوری و تدوین کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بنیامین صدر.
حدود 2 هفته مانده تا پایان دوره کاری جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام شد که خانم مایساتوی ژاپنی گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران است. جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، 6 سال گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران برای سازمان ملل بود. این کنشگر برجسته حقوق بشر در این مدت با پرونده‌های مهمی چون پرونده آبان خونین 1398 و اعتراض سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 روبرو بود و به جمع‌آوری و تدوین مستندات بسیاری درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران پرداخت. او پیش از آن نیز به عنوان مشاور در زمینه حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت شکنجه، مبارزه با تروریسم و قوانین اسلامی با کارگروه حقوق اقلیت‌های سازمان ملل همکاری کرده بود. پیش از آقای رحمان هم عاصمه جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت از آبان سال 1395 بود که 1 سال بعد در سال 1396 به دلیل سکته قلبی درگذشت. پیش از او هم احمد شهید، دیپلمات و کنشگر حقوق بشر اهل مالدیو، از سال 2011 به مدت 5 سال عهده‌دار این سمت بود. این در حالی است که هر 3 گزارشگر قبلی حقوق بشر سازمان ملل تا پیش از خانم مایساتوی در گزارش‌های خود همواره از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. گزارش‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی همواره آنها را دروغ، بی‌اعتبار یا در پی اهداف سیاسی توصیف می‌کنند. حالا مایساتوی، دانش آموخته برجسته علوم اجتماعی در ژاپن، قرار است در پایان ماه ژوئیه امسال یعنی 2024 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران جایگزین جاوید رحمان شود. او یک کارشناس ممتاز حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت بسیار دارد. ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است. مأموریت او هر ساله و به روال پیش در نشست شورای حقوق بشر در ژنو تمدید می شود. مقام ها و مسئولان حکومتی در ایران بارها گفتند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران است و تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران را ندادند.
بنیامین صدر در مورد پایان مأموریت 6 ساله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما روابط ایران و روسیه در مبارزه های انتخاباتی ریاست جمهوری 14 در محور توجه قرار داشت، اما در حالی که این اتفاقا هنوز دولت مسعود پزشکیان زمام امور رو در دست نگرفته بود. محمد باقر قالیباف رقیب انتخاباتی او در دوره اول و رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در نشست بریکس به سن پترزبورگ رفت و در اون سفر با ولادیمیر پوتین دیدار داشت. در همین زمینه محمد زرقامی با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه، در آلمان گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
به نظر من دو موضوع هست که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی تفاوت رویکردها در داخل ایران نسبت به روابط با روسیه و در واقع محدودیت‌ها و فرصت‌های رابطه با روسیه، و مسئله دوم تفاوت رویکرد غالب در ایران نسبت به این رابطه با در واقع رویکردی که در مسکو وجود داره. این دوتا هستش که در واقع برایند اینها در واقع تعیین کننده اون ماهیت رابطه هستش. در رابطه با موضوع اول، خب ما میدونیم که تیمی که به هر حال سیاست خارجی آقای روحانی رو هدایت میکرد و الان هم به نظر میرسه که قرار هستش که در دولت آقای پزشکیان نقش اصلی رو در حوزه سیاست خارجی داشته باشه، انتقاد داره از رویکرد در واقع اتکای بیش از حد به روسیه. یعنی در واقع نکاتی که اینها مطرح میکنن این نیستش که اساسا نباید با روسیه کار کرد، نباید با چین کار کرد. موضوع این نگاه به شرق افراطی هست که در مثلا دوره آقای احمدی نژاد به یک شکل و الان در دوره آقای رئیسی به شکل دیگری به وجود آمد، و اینها معتقد هستند که روابط با شرق باید از طریق بهبود روابط با غرب موازنه پیدا بکنه. یعنی ایران در شرایطی میتونه منافع خودش رو در رابطه با چین و روسیه به دست بیاره که یک سطح قابل قبول از روابط رو با غرب داشته باشه.
آیا به نظر شما اصلا این موازنه امکان پذیر هست؟ چون به نظر میرسه که در صحبت‌های آقای قالیباف هم منعکسه در دیداری که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داره، که ریل گذاری این نوع نگاه یا این سیاست در قبال روسیه از سمت آیت الله خامنه ای میاد، چون در اونجا چندین و چند بار نام رهبر جمهوری اسلامی مطرح میشه. آیا دولت بعدی، یعنی دولت آقای پزشکیان، که آقای پزشکیان هم به هر حال صحبتی رو داشته با آقای پوتین و اعلام کرده که این روابط ادامه پیدا میکنه، قادر هست که این موازنه رو ایجاد کنه؟
ببینید، اساسا در حوزه سیاست خارجی میدونیم و بحث هم بسیار شده که مثل بسیاری از حوزه‌های دیگه اختیارات رئیس جمهور و دولت برای تعیین رویکردهای استراتژیک کشور خب طبیعتاً محدود است. در مورد روسیه این نمود بیشتری داره، به این خاطر که همونجور که شما اشاره کردید این موضوع در واقع هدایتگر اصلیش خود آقای خامنه‌ای هست، در حدی که گفته میشه سفرای ایران در روسیه زمانی که برمیگردن به مرکز، یعنی در واقع این به صورت مقطعی که برمیگردن، ابتدا باید برن به دفتر رهبری گزارش بدن تا اینکه بخوان اول برن به وزیر خارجه یا رئیس جمهور. لذا این اولویتی هستش که آقای خامنه‌ای قائل هست. منتها ما در دوره آقای روحانی شاهد بودیم که یک حرکتی رو میشه به اون سمت پیش برد، یعنی به این شکل که اگر که یک درکی در طرف روسی شکل بگیره، چون عرض کردم نگاه طرف روسی هم مهم است. طرف روسی در دوره آقای رئیسی خیالش از این بابت راحت بود که ایران هیچ گزینه دیگری نداره. اگر این درک در طرف روسی، و این استدلال در واقع تیم آقای ظریف و آقای پزشکیان است، که اگر این درک شکل بگیره که ما به دنبال این هستیم که حالا روابط خودمون رو بهبود ببخشیم، روسیه با یک نگاه دیگری به ما نگاه خواهد کرد و ما قادر خواهیم بود که منافع خودمون رو بهتر تامین بکنیم.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه در آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان با مجله تحلیلی خبری رادیو پاردا با شما هستیم، اما وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شرکت حکیمان شرق واقع در خمینی شهر اصفهان به فهرست تحریم‌های اشاعه دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی یا حامیان اونها افزوده شده. به گفته متیو میلر، سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا، این تحریم به دلیل مشارکت یا تلاش برای مشارکت شرکت‌های نامبرده شده در فعالیت‌ها یا معاملاتی که از لحاظ مادی به تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی از سوی جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کنند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرهاد علوی، حقوقدان و متخصص تحریم و تجارت بین‌الملل ساکن آمریکا، و ابتدا از او در مورد اهمیت این تحریم‌ها برای دو کشور پرسیدم.
وقتی که یه نهادی میره تو فهرست همین اوفک، حالا حتی اگر تو فهرست دیگری هم قرار نگیره، خیلی وقتا این باعث یه انزوای کامل میشه در کشورهای غربی، بخصوص که سازمان‌ها، شرکت‌ها ممکنه از همکاری با این نهاد صرف نظر میکنن و همکاریشون رو یا محدود میکنن یا کاملا جمع میکنن. در واقع میشه گفتش که اثر رفتن تو این فهرست در عمل خیلی بیشتره تا اون چیزی که تو قانون تعریف شد.
آقای علوی، فکر میکنین این تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌ها و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی از لحاظ مالی و یا حالا شرایط اقتصادی و اجتماعی روی ایران چه تأثیری داره؟
از لحاظ اقتصادی خب قطعا تأثیر داره، برای که هر چقدر تعداد سازمان ها توی مملکتی، حالا در این مورد ایران رو میگیم، تحریم باشن، خب این بیشتر شرایط دشوارتر میکنه واسه اون کشور در حد کلی. حتی یعنی چی؟ یعنی که خطر برای شرکت خارجی حداقل از دید اونا با معامله کردن و تجارت کردن با ایران خیلی بیشتر میشه، که تعداد اشخاصی که تحریم هستن خب طبعا تدریجا داره بیشتر میشه. به این ترتیب هر چقدر بیشتر نهاد تحریم بشه، خب قطعا این ترس و در شرکت خارجی یعنی غیر ایرانی بیشتر میشه و بیشتر باعث انزوای اقتصاد ایران میشه. کما اینکه ما برعکسش رو در دوران برجام دیدیم، با اینکه تحریم‌ها به طور کل از بین نرفتن، یک کمی خب تمایل تجارت با ایران بیشتر شد. حالا دقیقا ما داریم عکسش رو میبینیم.
سوال من از شما اینه، آیا تحریم‌های ایالات متحده ممکنه که این فشاری رو که روی حکومت میذاره، که حالا بعدن شاید این فشارها بعدش روی مردم بیاد، بتونه کاری بکنه که جمهوری اسلامی درباره تحقیقات در مورد تسلیحات شیمیایی پاسخگو باشه؟
ببینید، با افزایش تحریم‌ها قطعاً هزینه‌ای که جمهوری اسلامی باید بده بابت فعالیتش در حالا چه این زمینه چه زمینه‌های دیگر، خب خیلی میره بالا و بالاخره این حکومت حالا هر نحوی باید به ملت پاسخگو باشه و وقتی که نمیتونه اون ملت رو تأمین و تضمین بکنه، خب قطعاً این برای حکومت سوال برانگیزه و شرایط و ثبات و نظام میتونه در خطر بزنه. به این ترتیب حالا اگه سوالتون اینه که باعث میشه که رفتار حکومت مطلقاً عوض بشه، خب سخت در حال حاضر، ما چیز خاصی شاید ندیدیم، ولی بعضی از طرفداران تحریم نظرشون اینه که کلاً میتونه خیلی از دارایی اینا رو کمرنگ‌تر بکنه و تأثیر بالاخره داره. حالا ممکنه از بین نبره یه رفتار خاصی یا یه روندی، ولی شاید شدتش و حجمش رو به صلاح بتونه کمتر بکنه.
گفتگویی بود با فرهاد علوی، حقوقدان و متخصص تحریم و تجارت بین الملل ساکن آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین با مجله نیروزی رادیو فردا با شما هستیم. مسعود پزشکیان 7 مرداد ماه رسما رئیس جمهوری اسلامی میشه. قراره در این روز مراسم تنفیذ و اعطای حکم او از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت بگیره. اما حالا از جمله پرسش‌هایی که افکار عمومی رو به خودش مشغول داشته اینه که ساختار حکومتی و نظام سیاسی تا چه حد پذیرای مسعود پزشکیان خواهد بود؟ آیا کشور دوباره بحران‌سازی‌ها از سوی جناح‌های حکومتی رو شاهده؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، از او پرسیده که چه شواهدی در دسته که نشون میده راه برای مسعود پزشکیان و عملی کردن وعده‌هاش در برنامه‌های انتخاباتیش موجوده.
آقای پزشکیان زمانی که آمد در عرصه قرار گرفت، قبلش یک تحلیلی ارائه شد در جامعه توسط برخی از ژورنالیست‌های حامی ایشون که نظام حکمرانی و بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیدن که ریل سیاست خالص‌سازی رو کنار بذارن و بر همین اعتبار به هر حال ایشون یک وعده‌هایی رو داد که این وعده‌ها سه تا میشه گفت وعده مهمه. یکی بحث فیلترینگ، یکی بحث برخورد با بی‌حجابی رو تا حدودی زیادی کاهش بده و یکی هم بحث FFTF و رفع تحریم هاست. خب این بخش که مطالبه مهم جامعه هست، ولی این که ایشون مطالبات میتواند به تنهایی بخواد پیش ببره، اگر ساختار حکمرانی با ایشون هماهنگ نباشه که چیزی تا الان نشون نداده که دنبال این هستن، حداقل شواهد این رو نشون نمیده، همین بازداشت افراد فعال مدنی و برخوردهایی که دارن میکنن، بازداشت‌های عجیب غریبی که داره شکل میگیره، همه گویا اینه که ما بگن هیچ چیز عوض نشده. اون چیزی که ما برداشت و تحلیلی که جامعه داره و نیروهای سیاسی از ساختار حکمرانی دارن، یعنی ساختار به شدت متسلبه و با این شکل خو کرده، عادت کرده و ترک عادت بسیار بسیار مشکله و به همین شکل فکر میکنن نظام پایدار مونده. اما باید به هر حال این سه تا وعده بزرگی رو که آقای پزشکیان داده باید دید دیگه در عمل و بعد از تشکیل کابینه. اینم زیاد طول نمیکشه، شاید یه 6 ماه مشخص بشه که ایشون چقدر تونسته که این مسیر رو هموار بکنه برای وعده‌های انتخاباتی خودش.
اما آقای آصفی، نکته دیگه‌ای که وجود داره این که تا به اینجا ما شاهد این بودیم که مقام‌های نظامی، سیاسی و حکومتی در تایید مسعود پزشکیان به میدان اومدن و همینطور ما ملاقات‌هایی رو داریم می‌بینیم که هیچ رئیس جمهوری تا پیش از این، پیش از مراسم تحلیفش، این ملاقات‌ها رو نداشته. مثلا حضورش در شورای نگهبان یا دیدارش با مدیر و قائم مقام دفتر رهبری. این اتفاقات رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخوایم به تلاطمات جناحی نظام جمهوری اسلامی از این منظر نگاه بکنیم، یک احتمال وجود داره که به خاطر اینکه جریان پایدارچی‌ها از حد و حدود خودشون خارج شدن و رهبر معنویشون محمد میرباقری که عضو مجلس خبرگان هم رهبری هست و بحث جانشینی رهبری رو هم دارن، اینها خارج از نظام بیت، خارج از نظام قدرت، برای خودشون شبکه زدن، برای خودشون پایگاه رأی درست کردن و در نهادهای مختلف امنیتی و قضایی و نظامی اینها تونستن یارگیری‌های وسیع بکنن و همین موجب احتمالاً ترس و یا دلشوره و یا به خاطری که اینها رو بخوان سر جاشون بنشانن، این دیدارها رو میشه از این زاویه فهم کرد که اون جناح نمیتواند دست به خرابکاری بزند، نمیتواند بدون اجازه رأس قدرت و هسته مرکزی قدرت بتونه کاری بکنه، اگه از این زاویه نگاه بکنیم. اما یه تحلیلی که باز در دوره انتخابات مطرح بود و اون این است که نظام حکمرانی و شخص رهبری نظام به این نتیجه رسیده که میخواد تغییر ریل بده و این تغییر ریلش میخواد تمام نهادهای قدرت، قانونگذاری، فراقانونی، نهادهای پشت صحنه، همه اینا رو میارن با ایشون، به دیدار ایشون میبرن که میخوان بگن آقا ما دنبال اینیم که اون شعارهایی رو که اینها دادن توسط ایشون و تیم ایشون میخوایم توی این مسیر ریلگذاری بکنیم. ولی الان به نظر من هم هواداران آقای پزشکیان و هم جامعه مدنی و هم نیروهای سیاسی منتقد الان هیچ شواهدی که نشون بده که واقعا ریل داره عوض میشه مشاهده نکردن و آیا واقعا این جلسات رفیقانه‌ای که با ایشون میذارن و مراوده میکنن و میگن ما حامی شما هستیم، آیا واقعا مسیر اون شعارهای اصلیش رو اجازه میدن پیش بره یا نه؟
فکر میکنم آقای آصفی اولین رویارویی مسعود پزشکیان با قوایی که در کنار اون قرار باشن مثل قوه قضاییه و قوه مقننه در معرفی اعضای کابینش شکل خواهد گرفت، جایی که آقای قالیباف رئیس مجلسی هستش که پیش از این خودش رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان بوده. فکر میکنید نوع برخورد قوه قضاییه و قوه مقننه با آقای پزشکیان چطور خواهد بود؟ آیا ما تجربه دوران آقای روحانی یا آقای خاتمی همین رو تکرار خواهیم کرد که اونها کاملا معارض با رئیس جمهور بودند، یا تجربه شبیه دوران آقای رئیسی خواهیم داشت که جز حمایت چیز دیگری از اینها بر نمی اومد.
بحث تشکیل کابینه، چند تا وزیر هستن، چند تا وزارتخونه هستن که بسیار کلیدی هستن: وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و به درجاتی وزارت دفاع و غیر ذلک. فکر می کنم که آقای پزشکیان حتما با مشورت و با موافقت اونها این وزارتخانه‌های کلیدی رو معرفی میکنه. اما در رابطه با مجلس، من تصورم اینه که با توجه به این پالس‌هایی که داده میشه، در وهله اول اون رأی اعتماد دادن مشکل جدی به نظر من پیش نمیاد، ولی در ادامه روند که بحث اون تناب‌کشی‌های سیاسی، بحث منافع، بحث تقسیم پست‌ها، قدرت، جناحایی که همه به قوه موجیه به نگاه یک گوسفند قربانی دارن که اونجا محل پول، محل قدرت، محل بسیاری از کارهاست، به نظر میاد که قرار بر اینه که وزرای کابینه وزرای جدیدی باشن و اون چهرهای تکراری دیگه درشون نباشن. اما این اختلافات به نظر من از بعد از شروع کار دولت و خصوصا در 6 ماه اول خودش رو به شدت بروز میده، یعنی شفافتر میشه که واقعا چه اتفاقی بیفته و آیا اجازه میدن ایشون جلو بره یا نه.
گفتگویی شنیدید با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تهران. زندگی مصنوعی من،
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
شرکت اسپیس ایکس نسخه کوچیک دیش‌های استارلینگ رو در بازار آمریکا عرضه کرده. این دیش همراه به نام استارلینگ مینی میتونه اینترنت ماهواره‌ای رو تقریباً در هر جای جهان فراهم کنه. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
شرکت اسپیس ایکس یک اینترنت ماهواره جمع و جور به بازار عرضه کرده که با همه تجهیزاتش تو کیف جا میشه. اسمش رو گذاشته استارلینگ مینی. وزنش تقریبا 1 کیلوگرمه که با پایه و کابل به 1.5 کیلوگرم هم میرسه. دستگاه کوچیک که مصرف برقش 20 تا 40 واته، یعنی میشه با یک پاور بانک استاندارد USB با حداقل توان خروجی 100 وات شارژش کرد. اما تفاوت استارلینگ مینی با استارلینگ اصلی که الان در بازار هست چیه؟ از مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا پرسیدم.
استارلینگ مینی تغییر خیلی خاصی از لحاظ ماهیت و شکلش نسبت به استارلینگ اصلی نکرده، فقط همه اجزایش جمع شدن در داخل یک مجموعه. این مجموعه خیلی نازکه، اندازه لپتاپ، مصرف برقش خیلی کمه. بیشتر به جایی که استارلینگ اصلی برای یک خونه، یک محل بزرگ بود، این یک مدل کوچیک‌تر قابل حمله برای تعداد کاربر بسیار کمتری طراحی شده.
اونطور که ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این محصول دنیا رو تغییر میده. ایلان ماسک سرعت دانلود این دیش رو حدود 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود اون رو بیش از 10 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. شرکت اینترنت ماهواره ایلان ماسک اعلام کرده که خرید استرلینگ مینی برای همه کاربران ایالات متحده آزاد میشه. مایکل نیکولاس، مدیر ارشد بخش مهندسی استارلینک، هم اعلام کرده که این شرکت سعی داره میزان تولید رو افزایش بده تا امکان عرضه اون در نواحی دیگر هم به زودی فراهم بشه. اما آیا این تکنولوژی راه به ایران باز میکنه؟ از مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا بشنویم.
مسئله استارلینک و ایران مسئله خاصی با برای دنیا سرده، چون در ایران اینترنت کاملا دست دولته و چند ده میلیون دارن کاربر استفاده میکنن. استارلینک راه حل کوتاهی و موقتی برای اینکه اینترنت کامل وقتی قطع میشه ارتباط با داخل قطع میشه، اما جایگزینی برای شبکه ملی اطلاعات و اون استفاده که ایرانیان دارن روزانه از اینترنت میکنن نیست. این دسته کمی که در شرایط خاص میخوان استارلینک استفاده کنن هم یه مدل دیگه دارن و اون مدل پرداخته. خیلی از اینها مشکل مالی هم ندارن و اون پول اولیه رو میدن، دستگاه رو میخرن یا با واسطه از خارج از کشور به هر نحوی تهیه میکنن، اما در اینکه ماهانه بتونن 50 دلار بدن چون راه مستقیم براش وجود نداره متوقف شده. در این زمینه ما احتیاج داریم که فعالین آزادی بیان در اینترنت با شرکت اسپیس ایکس که سایر ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای مذاکره بکنن تا وضعیت خاص مردم ایران رو بهشون توضیح بدن تا شاید بشه راه حل بهتری با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای آزادی اینترنت در ایران پیدا کرد.
هزینه این اینترنت ماهواره کوچیک 599 دلار. اگر اینترنت نامحدود بخواید ماهیانه باید 150 دلار پرداخت کنید و اگر 50 گیگابایت هم براتون کافیه میشه با ماهی 50 دلار به اینترنت ماهواره استارلینک مینی دسترسی داشت. البته تبدیل دلار به ریال رو خودتون انجام بدید، اونم بر اساس نوسان قیمت ارز در ایران. همونطور که همه محصولات جدید قیمت بالایی دارن، شاید بهتر باشه کمی منتظر موند تا قیمت این تکنولوژی جدید هم کاهش داشته باشه.
با اتمام گزارش رویا ملکی به پایان مجله خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم سری بزنید و از خبرها و تحلیل‌های تازه هم اونجا استفاده کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.